أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله. والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. فرج ولعن اعداهم اجمعین. ولادت با سعادت حضرت ابوالحسن الرضا ثامن الائمه روحی و ارواح العالمین له الفدا به همه دوستانشون مبارک و امیدواریم که وسیله عنایت پروردگار برای همه بندگان حضرت حق و برای ما هم خداوند به یمن ولادت حضرتش عنایات خاصش را کرامت بفرماید. آیه‌ای که مورد صحبت بود ان شاء الله توضیح داده می شود و شواهد مربوط به مطلب از زندگی حضرت رضا و آثار حضرت رضا علیه السلام ان شاء الله گفته خواهد شد تا این آیه ان شاء الله امشب به پایان رسیده باشد و تذکرات مربوط به این آیه را به فضل حق در نظر گرفته و جدیتر در جریان تعهد به آن باشیم، چون که زیارتی در پیش هست و قاعدتاً چند هفته نیستم، فکر کردیم که تا همون عید قدیر که روز عید قدیر شاید پنجشنبه باشد و بعد شب جمعهش باز اینجا هستیم ان شاء الله به فضل پروردگار تعطیل باشه. می‌خواستم که مزاحم بعضی از دوستان از جهاتی نشده باشم، از این جهت بیشتر به ذهنم رسید که تعطیل کرده باشیم و الا که استفاده می‌کردیم از بعضی از دوستان، اونها ممکنه کاری داشته باشن، خواستم مزاحمتی نشه. اینه که امشب شب آخره قبل از این مسافرتمون هست و انشاءالله باز از همون هفته بعد از روز عید قدیر شام عید قدیر شب جمعه خواهد شد. امیدواریم که بتوانیم که در خدمتتون باشیم. اینه که امشب میخواستم این آیه‌ای که مطرح شده تمومش کرده باشیم و الا مناسب بود که امشب چیز دیگری نگوییم جز در ارتباط با آقا امام هشتم علیه السلام. حالا آیه‌ای که خوندیم که آخر سوره مبارکه فتح است، در این آیه پرورش یافته های مکتب رسالت معرفی شدند به عنوان نشانه هایی که از ایشان و آنها در تورات آمده است و در انجیل. قسمتی از این نشانه ها گفته شد، یک این بود که اینها نسبت به کفار شدیدند، اشداء علی الکفار، توضیحاتی داده شد، قید و قیودی داره، ارتباط با این صفت مسائلی مناسب هست که در نظر گرفته بشه که گفتم. دیگر اینکه اینها بین خودشون مهربانن، رحما بینهم، نسبت به یکدیگر با محبتن، مهربانن، اهل گذشتن، سختگیر به یکدیگر و نسبت به یکدیگر نیستن، پدر، پسر، خواهر، برادر، خانواده، همسایه و همه مسلمان ها و پرورش یافته های مکتب وحی در ارتباط با خودشون قرارشون بر گذشت و بخشش و مهر و محبت است و لطف. اشداء علی الکفار رحما بینهم. حالا گاهی می شود که حتی نسبت به غیر خودشون هم زمینه‌ای پیش میاد که لطف کنن، اون هم مسئله آخری است. مثلا جنگی نیست، مسئله نیست که شرایط استثنایی است، یه برخوردی کردن مناسب هست که در ارتباط با این برخورد به همین آدمی هم که نادرسته محبتی بشه. اونا دیگه شرایط استثنایی است و گاهی افراد در وضعیت استثنایی هستن، مثل این که خود آقا امام هشتم علیه السلام گاهی به گونه ای عمل می کردن که بسیار شگفت‌انگیز بود، به صورتی محبت می کردن که بسیار پرشگفت بود. اون داستان معروفه که می دونید که یه وقتی مأمون تصمیم گرفته بود که هر کس مخالفت با ولایت عهدی حضرت رضا علیه السلام به نمایت او رو بکشت و با شیطنتی که داشت مسئله ولایت عهدی را اعلام کرد و پی گرفت و جریانهایی که مفصل هست که بر اساس شیطنتش بود، بر اساس نفاقش بود و سعی بر این بود که مخالفها را بکشه، از بین ببره. یکی از کسانی که سخت مخالفت کرده بود با ولایت عهدی حضرت رضا، که البته نمیخوام خود این بحث رو مطرح کرده باشم، حضرت هم با توجه به اصرار مأمون و در سطح بسیار خاصی به گونه ای پذیرفتن که با پذیرفتنشون اثبات بطلان مأمون رو کردن، به گونه ای شرایطی گذاشتن که با اون شرایطشون نابحق بودن مأمون را رسوندن. بسیار جریان به یک وضعیت فوق العاده عجیبی انجام گرفت. در هر حال یکی از سران اطرافیان مأمون سخت مخالف بود، به زندانش افکنده بود، قرارش بر این شد که بکشدش و حضرت رضا علیه السلام اتفاقا تو مجلس نشستند و مأمون هست و اون هم خواست برنامه قتل او رو اجرا کنه، دستور داد که بیاریدش و دستور اعدامش رو میخواست بده. در چنین جریانی حضرت رضا علیه السلام ببینید چه کردن، که حالا این شخص یه کاری کرده، پیشنهادی از پیشنهادهای حضرت رضا رو پذیرفته، در عین این که رضالت کرده است و در حال رضالت بوده، اما به همین اندازه که پیشنهاد حضرت رو پذیرفته است، حضرت ببینید چجور با محبت برخورد کردن. میخواستم عرض کنم که یعنی حتی در ارتباط با افراد بد هم گاه گاهی جریانهایی پیش میامد که باز هم لطف میکردن، باز هم محبت میورزیدن. اونها دیگه شرایط استثنایی داره، گاهی هم خودشون افراد استثنایی هم دو حسابشون جداست. و اون جریان این بود، این شخص که با ولایت عهدی حضرت مخالفت کرده و حالا قرار مأمون او را بکشد، در زمان هارون مأموریت پیدا کرد از طرف هارون که پس از شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با جمعی بریزن تو خانه حضرت و هر چه هست به غارت ببرن و برای زنها هم حتی بیش از دو جامه نگذارن و خودشون در بردن جامه ها هم مباشرت کنن، خودشون این کارو بکنن. حضرت زنها رو توی یک اتاق جا دادن، در اتاق ایستادن، فرمودن نمیگذارم این کارو بکنی، گفت باید بکنم، جمعی هم اطرافش، مأموریت رو باید اجرا کنم. فرمودن امکان نداره که من بگذارم تو لباسهای زنها رو ببری به گونه ای که میگویی. بعد فرمودن یه پیشنهاد دارم و آن اینه که من خودم این لباسها هرچه هست اضافه بر دو جامه، من اینا رو جمع میکنم به تو میدم ببری، تو خودت مباشرت نکنی. گفت باش، پذیرفت و این کارم شد. این فرد چنین کسی بود که چنین رضالتی کرده بود، اما در همون جریان رضالتش پیشنهاد حضرت را پذیرفته بود. همینطور که مأمون هست و حضرت هستند و جمعی و اون شخص را هم آوردندش و صحبت اینه که مأمون طبق معمولش میخواد اعدامش بکند، حضرت رضا علیه السلام به مأمون فرمودن که این شخص رو به من ببخش، اعدامش نکن. این فکر میکرد که حالا که حضرت در چنین موقعیتی قرار گرفتن، دارن اصرار میکنن که هرچه زودتر رو بکش، مثلا به بدترین وضع هم بکش. از همون دور صدا زد مأمون، به حق خدا قسمت میدم که هر چه علی ابن موسی میگوین به عکس کن، به عکسش عمل کن. مأمون گفت بسیار خوب، ایشان داشتن اصرار میکردن که من تو رو ببخشم، عفوت کنم، حالا تو خودت قسم بدی که به عکس عمل بشه. چی میگفتم؟ اینقدر مهربان و مسئله رأفت و محبت در ارتباط با حضرت رضا علیه السلام مسئله نمایانی است و قرار بر این است که لطف و کرامت و محبت و رأفت از حضرتش بیش از بقیه معصومین بروز کند، در عین این که همشون در این صفات کمال بیمانند و بی‌نظیرند. چه مکرر گفتم این جمله را و حیف هم آمد بعضی نشنیده باشید نگفته باشم، که در این صلوات‌های آخر مفاتیح می‌خوانیم اللهم صل على علی ابن موسی رضا الذی ارتضیته و رضیت بهی من شئت من خلقک. خدایا هر کس را از خلقت خواستی خوشنود کنی به وسیله امام رضا خوشنود کردی، یعنی وسیله رحمت بودن حضرتش از دیگران مسئله ایست این چنین مشخص. در هر حال اینجور شد، اینها با عملشون هم این آیات شریفه رو معنا کردن. در این موردی که گفتم که بحث بین هم نیست، با دشمنشون دارن این چنین عمل میکنن، با دشمنشون این چنین لطف و کرامت دارن. آری والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. حالا همینجا مناسبه که این جریان رو عرض کنم، بعد بقیهشو سریعتر میگم که عرض کردم میخوام آیه رو تمومش کرده باشم انشاءالله، که چون دیگه چند جلسه تعطیل میشه تا بعد از حج من انشاءالله، که یه آقای از شخصیت های علمی و مهم مشهدمون ایشان نقل میکردن، اونقدر که خودم خاطرم هست برام میفرمودن، میگفتم من تصمیم گرفته بودم برم تهران از مشهد. به استادی داشتیم که در علوم غریبه، علوم محتجبه و مسائل خاصی از او استفاده می کردیم و اهل ریاضت و اما تا اونجا که من اطلاع دارم ریاضت مشروع بوده و در جریان ریاضت‌های شرعی و خب موقعیتی هم پیدا کرده بودن. می فرمود که می خواستم برم تهران، این آقا به من فرمودن که یک داستان دارم برات بگم، بعد می خواهی بری برو. گفتم بفرمایید. فرمودش که من مشغول ریاضت هام بودم، همون نمازایی که میخوندند و طولانی و کارهایی که داشتن، یک وقت در اون حالت ریاضت خودم را در صحن عتیق، صحن کهنه میگفتیم، صحن عتیق، و اونجا متوجه شدم که در اون حال ریاضت آقا امام هشتم علیه السلام یک مکاشفه ای به اصطلاح بوده تشریف آوردن از داخل حرم تو صحن، یک کرسیچه ای براشون گذاشته شد همون جایی که قبر این جناب حالا اونجا هست. ایشان مرحومه نه خداکیست، قبر این جناب اینجا هست، اونجا یک کرسیچه گذاشته و حضرت نشستن. لذا به این مناسبت هم ایشان گفته بوده که همونجا دفن بشه و از در پایین، در بست پایین جمعیت و قشرهای مختلف و حیوانات و جور به جور همه نوع حیوانات اینا از در بست پایین وارد می شدن، آقام همینطور که نشسته بودن رو اون کرسیچه دستشون در اینه که اونجا بود گویی رو سر هم هست، دارن به همه محبت میکنن و همه لطف میکنن. و حتی یک گوسفندی رد میشد با او یک عنایت بیشتری هم کردن که حالا خصوصش لازم نیست عرض کنم. و در هر حال بعد فرموده بود که آقا حضرت رضا علیه السلام یه لطف عام دارن، یه بزرگوارن دیگه، لطفشون عام، یه لطفای خصوصی هم دارن، ولی افراد هر چه باشن به گونه ای مشمول لطف حضرت رضا علیه السلام هستن. حالا میخوای بری تهران و اوشان دیگه منصرف شده بود اون وقت و نرفته بود. آره اینجاست دیگه، امام هشتم علیه السلام طبیعی است، شخصیت الهی، مجموعه همه کمالات، مصداق و کل شیء احسینا فی امام مبین، یکی از باطنهای منها اربعتون حرم و چهار ماه حرام، آقا حضرت رضا علیه السلام، عالم خاندان رسالت علیهم السلام، و آشکار کننده همه حقایق وحی در ابعاد مختلف و حفاظت کننده بر اساس توحید و نبوت و امامت، این شخصیت الهی طبیعی است که آثار بودشون در منطقه یک منافع و لطفهایی برای عموم خواهد داشت. البته خواص هم یه حساب دیگری داره. در هر حال اینجور شد که رحما و بینهم مصداق بسیار فوق اون چه ما فکر کنیم خود معصومین علیهم السلام و از جمله دیگه امام هشتم علیه السلام. لذا زائر مجاور هر که هستیم قد بدونیم و در این زیارت ها هر چه بیشتر از این مرکز لطف، مرکز کرامت بخواهیم اون چه که سعادت دنیا و آخرتمون در آنه. خب این هم رحما بینهم. رکن سجدن هم جلسه قبل معنا کردم. از نشانه های این پرورش یافته های مکتب اهل البیت و مکتب وحی و مکتب رسالت اینه که اینها اهل نمازن، اهل سجودن، اهل رکوعن. یادم میاد که راجع به رکوع سجود بعضی از احادیث رو خوندم، از جمله راجع به رکوع گفتیم رکوع طولا نیز سبب نجات انسان از گرفتاری های قبر و وحشت قبر است که انسان رکوعش طول بده. خب یک کسی نماز جماعت میکنه، خب رعایت همه رو میکنه، مگه گاهی یه چیز استثنایی پیش بیاد؟ یه وقتی در وضعیت پیغمبر اکرم استثنایی پیش آمد کرد، حضرت نماز میکندن رکوعشون طول دادن طول دادن طول دادن خیلی، بعدم بقیه نماز رو مختصرتر گرفتن، سریعتر خوندن. بعد به پیغمبر اکرم گفتن که چی شد که شما رکوع رو اون رو طولش دادید و نقیه نماز رو مختصرتر گرفتید و خوندید؟ فرمودن که متوجه بودم علی ابن ابی طالب میخواد بیاد نماز، طول دادن تا علی برسد به رکوع. علی برسد به رکوع یعنی این امتیازیست که به خاطر امیر المؤمنین علی علیه السلام انجام شده. در هر حال اینها اهل رکوعن، اهل سجودن. بعد اینها کسانی هستند که یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینها طلب میکنن زیادی رو از خدا، یعنی هی بیشتر از خدا میخوان و رضوان و رحمت خدا رو میخوان. چی بیشتر میخوان؟ نعمت، هم نعمت های دنیوی هم نعمت های اخروی. از خدا طلب میکنن زیادی را، منتها اهمیت بیشتر معلومه در نعمت های معنوی است. طلب میکنن فضل را، نعمت را از خداوند متعال، و رضوان که به خصوص نعمت معنوی است، و خوشایند خدا را، خوشنودی پروردگار را از خداوند طلب میکنن. اینا چنین حالتی دارن، کوتاهی نمی کنن در درخواست از خدا، گرچه به تعبیر حضرت مجتبی علیه السلام بدمون نیاد هممون احمقیم در این مورد. حدیثی هست لطیفه، حدیث اینو یه وقتی یادم میاد داشتم نگاه میکردم تو حرف العقول، دیدم که حضرت مجتبی علیه السلام میفرمایند ما رأیت احدا بینه و بین الله الا اینکه احمقه. ندیدم کسی را که بینش و خودش و خدا مگر اینکه احمق. موندم من تو که چی شد؟ یعنی چی؟ خدا رحمت کنه یک حلال مشکلاتی داشتیم در مسائل مختلف، بسیار مرد غیر عادی بود، تهران بود ایشان. یه وقتم که در میزنه و با یه وضع خاصی رو در زد و گفت فلانی هم آمدن تو، همینجا آمدن. گفتم آجا این حدیث چیکارش کنیم؟ گفتن که خیلی ساده که. گفتم یعنی چی که هیچ کس رو ندیدم بین خود خدا مگری که احمق. وقت فرمودن که بل احمق کسی است که امکانات بسیاری در اختیارش هست، از اون امکانات با اینکه احتیاجی هم داره استفاده نکنه، میشه احمق. تشنه است، چشمه آب زلالی هم کنارشه نخوره. اونجا احمق. در ارتباط با خدا، خدای مهربان، خدای غنی، خدای قوی، افراد به نسبتی که می توانن از خدا استفاده بکنن استفاده نمی کنن. چی میشه؟ چون احمق. جز معصومین علیه که حسابشون مجزاست، بقیه اینجور میشه که ندیدم کسی را که مگر اینکه چنین و چنانه. اما خب در این حال اونایی که حواسشون جمع است، پرورش یافته این مکتب هستن، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، میکوشن، طلب میکنن از خدا زیادی رو، درخواست دارن. شواهد خیلی داره که جا داره انسان هی بخواد. روز قیامت که میشه یه جمعی میبینن که رفقای هم مسجدیشون هم محلیشون رفقاشون بعضیشون خیلی اوضاعشون بهتره. عرض میکنم پروردگار را گله ای نداریم و اعتراض نداریم، اما این جناب با ما هم محله بود، هم مسجدی بود، هم دوره بود، هم جلسه بود، در حدود ما بود، حالا خیلی وضعش بهتره. اون کجاست؟ ما کجا هستیم؟ اعتراضی نیست، میخوایم ببینیم که چی شده. در حدیثی داره که گفته میشود جهتش اینه که این شخص از ما درخواست میکرد چیزایی رو، ما هم که بخیل نبودیم میدادیم، تو درخواست نکردی. اون میگو خدا مجانی با تفضلت با لطفت و قربه های بالا بالایی به اجرا من بده، تو نگفتی، اون گفت، ما هم که بخیل نیستیم که دادیم. بخواهد انسان، کوتاهی نکنه. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. و این جمع پرورش یافته های مکتب وحی، اینها از آثار بندگی و عبادت و سجده و نیایش در صورت هاشون هست، یه نورانیت خاصی در سیما و وجهشون نمودار است. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل. این مثلشون در توراته، یعنی تورات وقتی توصیف کرده است پرورش یافتهای مکتب وحیرا، پرورش یافتهای مکتب خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم را این چنین توصیف کرده: نسبت به کفار شدید، بین خودشون مهربان، اهل رکوع و سجود و نماز، طلب کننده زیادی از نعمتهای حق مادی و معنوی از خداوند، در سیمایشون اثر عبادت، اینانن پرورش یافتهای مکتب وحی. حالا تا اینجا یک نکته کوتاهی به عرضتون برسد و آن اینه که وقتی ما نشانه‌های خوبها رو در قرآن و حدیث متوجه میشیم، میبینیم چقدر این دینمون جامع و خوبی را در تنها مسئولیت‌های اجتماعی را پاسخ مثبت دادن ابلاغ نکرده. خوبی را تنها در مسئله عبادت و جهات فردی و موفقیت‌های عبادی اعلام نفرموده، بلکه انسان‌های ممتاز هم به وظایف فردی هم به وظایف اجتماعی پاسخ مثبت میده. خیلی از برنامه ها هست در بسیاری از قشر ها و گروه ها اینا یه جهات دیگری پیدا میکنه. اینجا میبینید چی شد؟ پرورش یافته ها وقت جنگ مثلا یکی از مصداق اشداء الکفار، مرد میدان نبردن، مرد میدان جنگن، اشداء الکفار. اینها بین خودشون مهربونن، اینها وظایف اجتماعیشون، وظایف فردیشون رکن صد جدن یبتغون فضلا من الله. با همین چند جمله هم به مهمترین وظایف اجتماعی توجه داده شده، هم به مهمترین وظایف فردی. یعنی یک انسان تکامل یافتم انسانی نیست که یک بعد کمال را بگیرد و جلو برود، فقط در عبادت موفق باشه یا فقط در مسائل اجتماعی موفق باشه. یک انسان به کمال رسیده انسانی است که در همه ابعاد ممکن در جهت تکامل موفق باشه، یا فقط زمینه نیست، یه شرایطی است که زمینه نیست اصلا برای اینکه بخواد در یک قسمت از این دو قسمت مثل اون قسمت دیگر در جریان و تکامل باشه. اون حرف آخری است که زمینه نیست. اما اگر چنون چه زمینه هست برای انجام وظایف فردی، انجام وظایف اجتماعی، در هیچ یک کوتاهی نمی کند، مرد کار هست، مرد نبرد هست، مرد عبادت هست، مرد صلح و صلاح و محبت هست، مرد انسانیت هست، در همه ابعاد رشد و تکامل پویاست و سائیست که حرکت کند به سوی نقطه کمال. این هم قسمت اول این آیه، حرف آخر و قسمت آخر که خلاصش کرده باشم زیاد معطلتون نکنم. اما در تورات مثل این بود، در انجیل هم برای پرورش یافته های مکتب پیغمبر اکرم مثلی. در انجیل مثلشون چیه؟ در انجیل مثلشون مثل یک زراعتی است، دانه ایست کاشته شده، این دانه گیاه شده، کم به کم این گیاه رشد پیدا کرده، آهسته آهسته ریشه و ساقه و شاخه پیدا کرده و کم به کم رشد و رشد و رشد به وضعیتی رسیده که روی پای خودش استوار ایستاده، به کمال مطلوب در جهت اون چه که هست، هر گیاهی که هست رسیده. کزر ان اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزرا. که وقتی این زاره میاد نگاه میکنه میگه به به، این نال چی شده؟ درختی شد. این دانه که نالی شده بود، بعد این طرف اون طرفش میکرد، حالا این درختی شده تنومند و برومند، قوی و استوار. این چنین شده که زاره شگفتنگیز به او نگاه میکنه، یعجب و زرا. در انجیل مثل پرورش یافته های مکتب وحی این است که اینا رو به تکاملن، رو به تکاملن تا اونجا که کفار در ارتباط با تکامل اینها از نظر فردیشون، اجتماعیشون، عظمتشون، موقعیتشون به غیظ میفتن، گرفتار خشم میشون، لیغیظ بهم الکفار. یعنی اجمالا در حال رشدن. اینها در ارتباط با تکامل و مسائل ترقی و رشدشون در جا نمیزنن، توقف نمی کنن، همت دارن که هر روزشون از روز گذشتهشون بهتر باشه، همت دارن که هر ساعتشون از ساعت گذشتهشون بهتر باشه، همت دارن که رو به رشد باشن. و این مسئله است که در مکتب ما هرچه بیشتر فکر کنیم بیش از آن تأکید شده که انسان مسامحه نکنه، تا توجه داشته باشه که کجاست، فرصت رو از دست ندهد، سعی کند که از اوقاتش استفاده کند، از امکاناتش استفاده کند، از ثروتش استفاده کند، از فقرش استفاده کند، از سلامتش استفاده کند، از کسالتش استفاده کند، از هر شرایطی که در اون شرایط هست یک نوع انسان میتواند استفاده کنه استفاده کنه. اگر انسان فقیر باشه میتواند از فقرش استفاده کنه. اگر مراقب شد در حال فقر خلاف نکرد که فقرشو برطرف کند، ظلم نکرد تا فقرشو برطرف کند، در تلاش بود که فقرشو از مسیر صحیح برطرف کند، نشد تحمل کرد، رشد کرده، پاداش ها برای او خواهد بود. در کسالت است و نمیتواند بهبودی پیدا کند، امکاناتی ندارد یا کسالتش قابل علاج نیست، باز تحمل میکند، از کسالت استفاده میکند، از ثروت هم هم، از سلامت هم هم و همه امکاناتش دائم در این فکر است که از این امکانات حسن استفاده کند. و نیتش دائم مراقب است، نیت خدا باشد، نیت خیر باشد، کار صحیح باشد. یک چنین انسانی، انسانی است که در مسیر سعادت دینمون به این مسئله که انسان سعی کند که حتما پیش رو باشد، توقف نکند، هر چه فکر کنیم بیش از اون اهمیت داده. و سار او الی مغفرت من ربکم و استبق الخیرات. در روایات من چقدر تأکید فراوان دیگه، این حدیث شریف ده ها بار حداقل به گوش هممون خورده است. من ساوا یوما فهو مغبون و من کان آخر و یومه خیر هما فهو مغبوط و من کان آخر و یومه شر هما فهو ملعون و من لم یر از زیادت فی نفسه فهو الان نقصان و من کان الان نقصان فالموت خیر له من الحیات. عجیب. حالا همین جمله آخرش که کمتر گفته میشه، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرمان هر کس ببینه عمر که میگذره رو به ترقی نیست، رو به رشد نیست، هی داره تنزل میکنه، هی افت میکنه، افت. هر چه زودتر بمیره به نفعش، چون هر چه بمونه هی افت میکنه دیگه، هی عقب میره، هی تو کمالات انحطاط پیدا میکنه، زود بمیره به نفعش، هر چه زودتر به نفعش. یک کسی اگر از نظر مالی هی ببینه تو ورشکستگی است، هر چه زودتر بگه ورشکستن بهتره براش، والله هی ادامه پیدا میکنه، اون وقت به جایی میرسه که خیلی بیچاره است. و من لم یر از زیادت فی نفسه فهو الی النقصان و من کان الی النقصان فالموت خیر له من الحیات. وجود مقدس پیغمبر اکرم اون وقت صفات خوبا رو میشمرن، یکیش اینه که میفرماین یسابق من هو فوقه فی طلب البر، در جهت خوبی ها سعی میکنه که جلو بره، در جهت خوبی ها تلاش داره که هی برتر برتر. قرآن هم میفرماید افراد خوب از دعاهاشون اینه که وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ما را برای متقین سرامت قرار بده، سرامت قرار بده، گل سرسبد متقین باشیم. پس یعنی هی پیشرو پیشرو و در جهت تکامل در حرکت. این مثالی که در انجیل هست چنین مثالی است. و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. سعیش بر اینه هی بهتر و بهتر و بهتر، از نظر علمی بهتر، از نظر اخلاقی بهتر، از نظر عبادی بهتر، از نظر جهات و مسئولیت های اجتماعی کوشاتر، فردی کوشاتر، دائم در فکر تکامل و ترقی است که از انحطاط پرهیز و در جهت رشد موفق باشه. خیلی خسته نشده باشید، این داستان رو خیلی من گفتم که شبای جمعه سعیم بریم بوده که از حرفایی که یه وقتی گفتیم کمتر بگیم، ولی خب دیگه گاهی نمیشه، بعد از اینکه اومدم حیبش میاد که برای اینکه خسته نشده باشید بگم و کم کم ازم جمع کنم که این یسابق من هو فوقه فی طلب البر، در جهت خوبی این جدی باشه و تنبلی نکنه، مسامحه نکنه. به تعبیری بزرگی که خیلی هم در جهت خودش به رشد رسیده بود میگفتش که پدرم یه وقتی من دارم تنبلی میکنم گفت بابا خیلی با ادبی، اما اینجور با ادبی. وقتی داستان اینا کرد گفت ما درس بد میخوندیم، اونقدر بد درس میخوندیم که این به اصطلاح خطی که درس تموم میشد یه کاغذ روش میچسبوندم که این کاغذ معلوم کنه که درس کجا بوده، فردا وقتی میخواد درس شروع بشه من بفهمم که از کجا درس شروع میشه. اینقدر تنبل بودم و لذا هر کسم با من مشغول میشد برای تحصیل و اینها عقب میموندم از او و به نتیجه اینجور میشد که خیر نمیشد که من پیشروی کنم و همچنان هی عقب میموندم و تنبلی تنبل. پدرم به من گفتش که پسر خیلی مؤدبی در درس خوندن، ولی مقصودم اینه و نبایدی تو مؤدب باشی، مقصودم اینه که یک کاروانی را افتادیم بریم تهران، الاغای اجاره کرده بودیم، این الاغا که در جریان و در حرکت بودیم میرفتیم طرف تهران، خیلی آهسته را میرفتن، یواش را میرفتن. ما به صحابی الاغا گفتیم که این الاغا یواش را میرن، قافله نیم ساعت بعد از ما رسید رد شد، قافله بعدتر رسید رد شد و این ما همیتون آهسته آهسته، خیلی اینا یواش را میرن، یه فکری بکن. گفت بله الاغای ما مؤدبن، هر قافله میرسه میگه بفرمایید بفرمایید، مؤدبن مؤدبن. بعد به من گفت پسر تو اینجوری مؤدب درس نخون، هر کی میرسه بفرمایید. در کسب کمال شایسته است آدم مؤدب به این معنا نباشه، پیش بره، جلو بره، بی غرور. بله باید از همه عادل تر باشم، نه به عنوان اوج، به عنوانی که عدالت خوبه. بله باید از همه صادق تر باشم، بله باید از همه چیز فهم تر باشم، باید از همه خوبتر عبادت کنم، از همه خوبتر وظایف اجتماعیم انجام بدم، اخلاقم از همه خوبتر باشه، فوق همه باشم، نه به عنوان اوج، به عنوان کمال و کسب کمال. یسابق من هو فوقه فی طلب البر. خب حدودا آیه تموم شد، این جمله آخر آیه، این نکته ظریفی درش هست دینم عرض کنم. خیلی عذر میخوام، مخصوصا چشمم میفته بعض عزیزان و بزرگانی که صحبتهای بنده براشون تصدیع شاید باشه، در هر حال از همه باید عذرخواهی کنم. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا کبیر عظیما. بعد فرموده است که نسبت به این صحابه پیغمبر، نسبت به اصحاب پیغمبر خدا وعده داده است اونهایی را که آمنو و عملو صالحات من هم مغفرتن و اجران از ایمان. این اصحاب پیامبر را خدا وعده داده بهشون، اونایی که ایمان و عمل صالح داشته باشن مغفرت و بخشش و اجری عظیم. نه به همه صحابه. نکته کوتاه اینجاست که وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره. این اصحاب پیغمبر اکرم گرچه همین صفاتی که به این صورت گفته شد اینها هم کم و بیشتر وضعیتشون نمودار باشه، در این حال این قید درش هست که در نهایت کارشون با ایمان و عمل صالح تمام بشه و بر صراط مستقیم حرکت کنن. اونگاه هست که هم مغفرت و رحمت و هم اجر عظیم برای اونها خواهد بود. یعنی اینجور نیستش که هر که جز اصحاب پیغمبر اکرم این دیگه کاروبارش درسته. خیر، هر که جز اصحاب پیغمبر اکرم باشه این بهشتیست، چنین چیزی نیست. بلکه اونهایی که ایمان و عمل صالح نتیجه کارشون باشد از این اصحاب پیامبر اونها رستگار میشن. جزء صحابه بودن، جزء جمع بودن، این ملاک نیست. ملاک این است که در نهایت این چنین باشد که آمنو و عملو صالحات. چه خوب فرموده بود مرحوم سید رزیز یا مرحوم سید مرتضی، یکی از این بزرگواران، یا ممکنه که مرحوم ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه، یکی از این شخصیت هاست دقیق خاطرم نیست، از یک مسیری که میرفت به طرف مقصد رسید به یک آبادی که شیعه و سنی اونجا بودن و شیعه ها دوست داشتن که ایشان بزرگشون هست، عالمشون هست، توقفی داشته باشد، شبیه باشد، ایشان هم مون. اهل سنت هم که فهمیدن این شخصیت علمی شیعه آمده است، اون هم گفتن خوبه که ما با ایشان یک ملاقاتی داشته باشیم، برخود داشته باشیم. قرار یک نشستی شد و در این نشست سوالاتی مطرح بشه. در این نشست چند تا سوال کردن. یک سوالشون این بود که شما معتقد به امام زمان هستید که عمری طولانی، اگه میشه که بشر اینقدر عمر کنه، اینقدر عمر طولانی داشته باشه، این چه اعتقادی است؟ یک سوالشون. یک سوالشون هم این بود که شما نسبت به اصحاب پیغمبر اکرم خوشبین نیستید، بعضیشونه علاقه ندارید، بعد و بیران بهشون بگید، این چه کاریه؟ همه اصحاب پیغمبر اکرم اینا ارزندن و اینا از ارزش والایی برخوردارن، همشون رو شما باید احترام بکنید، چرا این کار نمیکنید؟ ایشان نسبت به سوال اول که راجع به آقا امام زمان علیه السلام بود اینجور جواب دادن که حالا سریع عرض میکنم چون نقلش اشکالی نداره و تو خوب باشه انشاءالله. گفتن این شرطی که تو این ده شما هست، یه نهر بزرگ آبی بود، گفتن این شرطی که هست اگر چنانچه یک کسی آمد گفت من روی این نهر را میرم اونجور که شما رو زمین را میرید، شما چه میگید؟ گفتن خیلی تعجب میکنیم، اولم که باور نمیکنیم. گفتن اگر چنانچه اینا آمدن این کار کردن، آمد این کار کرد، گفت بیم ببینید روی آب رد شد همینطور که شما رو زمین رد بشید. اون وقت گفتم خب دیگه میبینیم این کار شد. فرمود نفر دوم پیدا شد گفت منم روی آب را میرم اونجور که این آقا را رفت و اونجور که شما رو زمین راه میروید. حالا چی؟ گفتم خب چون اون نفر اولی کار کرده دیگه یه مقدار کار برای من قابل باورتر شده دیگه، معلومه و ممکنه که بعضی هم مثلا کار داشته باشن برن وای نستن ببینن. گفت حالا خب نفر دومی کار کرد، نفر سومی گفت منم این کار رو میتونم بکنم. حالا چی؟ گفتن دیگه خب معلومه دونه باری کار کردن بگن دیگه مسئله ممکنه خب گیر نداشت بگیم بکن این کار. نفر سومی کار کرد، نفر چهارم گفت منم میتوانم این کار رو بکنم. اون وقت چی؟ گفتن دیگه معلومه خیلی معمولی میشه به نظر و ممکنه تعدادی هم بروند و وای نستن نگاه کنند و این کار شده. گفت حالا شما بفرمایید که شما که معتقد به این مسائلید اهل سنت، بگید که حضرت خضر زنده است یا مرده؟ گفتن حضرت خضر که زنده است. فرمود خب حضرت الیاس چطور؟ او زنده است یا مرده؟ گفتن حضرت الیاس ایشان هم زنده است. گفتن خب حضرت عیسی چطور؟ اون چطور؟ گفتن بله حضرت عیسی هم که زنده است. ایشان فرمود خضر زنده، الیاس زنده، عیسی علیه السلام و علی نبینا و علیه السلام زنده، هر یک چند صد سال قبل از حضرت مهدی متولد شدن زنده، اون وقت آقا امام زمان علیه السلام بخواد زنده باشه اشکال داره؟ اشکالش یه مکسی کردن و گفتن درست، هیچ. اشکال دوم که مربوط به این آیه می شد و شبیه این آیه که گفته بودن اصحاب پیغمبر هر که هستن بایستی احترامشون کرد، گفتش که اینجور جواب داد، فرمود این آیه آخر سوره جمعه رو بخونید، آخر سوره جمعه، جمعه اون وقت اونجور داره که فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تا این که وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائما. فرمود معناش چیه؟ پیغمبر اکرم دارن نماز میخونن، نماز جمعه است، دارن خطبه میخونن، ایستادن دارن حرف میزنن، قرار نماز جمعه است، صدای کاروان بلند شد، تبلی میزدن و خرید دست اول توش سود داره، تبل هم چنین و چنانه، جمعیت تو مسجد، پیغمبر اکرم دارن نماز میخوانن، میخوان نماز بخونن، خطبه میخوانن، جمعیت پا شدن و رفتن، 12 نفر بودن که در حدیث داره اگر اونام رفته بودن مدینه زیر و رو بشد، نابود بشد. خب فرمود چی شده؟ قرآن خودش داره از این جمع که اصحاب بودن مذمت میکنه، و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو من التجاره. اینجا اشاره به همین جهته، این اصحاب کیا اهل نجاتن؟ اونایی که الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم. بنابراین این آیه به این جهت هم اشاره ای داره و در هر حال امیدواریم این نشانه ها را هرچه بیشتر و بهتر در نظر داشته باشیم، اونی که دارن خدا را شاکر و بیشتر تقویت کنند، و اونهام که نداریم سعی کنیم که این نشانه ها را در خودمون ایجاد کنیم که سعادت و رستگاریمون به اینه و از چیزهایی که میتواند موفقمون بدارد یک تصمیم و جدیت و تلاش و دیگر درخواست از خداوند متعال و ائمه معصومین علیهم السلام و بالاخص ایامی که مربوط به هر یک از معصومین باشه تناسب داره، از خود اونا چیز خواستن و فعلا از آقا امام هاشم علیه السلام درخواست نمودن، عرض میکنیم که یبن رسول الله به حقیقت مادرتون زهرا علیها السلام وصلتون میدیم توفیق رشد و کمال و رسیدن به اونچه که در مسیر سعادتمون هرچه بیشتر موفق باشیم به مدارج کمال نائل آییم، از خداوند متعال برای هممون درخواست بفرمایید و پروردگارا به حق امام هشتم علیه السلام توفیقات ما را در شناخت این بزرگواران، شناخت مکتبشون و شناخت مطالبشون و در جریانش قرار گرفتن و متعهد بودن و نشر دادن به هممون هرچه بهتر کرامت بفرمایید. خب حالا یکی از رفقای تهران اینجا آمدن، من به مناسبت ایشان یک جریان خیلی لطیف یاد آمد از آقای مبارک علیه السلام، اما دیگه طلبتون باشه دیگه چون خیلی حرف زدیم اذیت نشین. و خب ممکنه که حالا البته از این جهت گفتنشون به خودشون در مجلسشون تشریف دارن، اگر من اشتباهی گفته باشم به یک صورتی جهتی بعدن راهمی حالا هم بفرمان که اینجاش درست نیست، مثلا از این جهتش خب بری بنده سندیت مطلب. یکی از عزیزانمون که به حق موفقن در جهت خدمت به خلق و در جهت کارهای شخصیشون، این دو جهتی که اشاره کردم که تو این آیات هست، به واقع بعضی از افرادی که آدم میشناسه خب میبینه که تو هر دو جهت در تلاشن جدی، که خدا به همه کسانی که این چینن توفیق بیشتر به اونها که نداشته باشن توفیق داشتن رو کرامت بکنن. ایشان می‌فرمودن که من حدوداً 12 سالم بود، 18 سالم بود، جوان بودم هنوز، مشهد نیامده بودم و تصمیم گرفتم یک زیارت مشهد بیام. یک آقای دلالی بود، ایشان میخواست بیاد مشهد، آدم بسیار خوب بود، میخواست بیاد مشهد و آدم بسیار خوب بود. ما وقتی مسافرت میریم یک تلفن همراهی هم سلامون رو میدن که خب مسافرت بودیم و قوم بودیم و یک شب میریم و برمیگردیم، این گاهی زنگ میزنه این نزدیک شدن ولی خب خاموش میدونم گیری نداره، این هم شده جزه بله کار فعلا افراد. در هر حال اون وقت فرمودن که میخواستم بیام مشهد، این دلالم میخواست بیاد، مرد بسیار خوبی هم بود. به پدرم گفتم که پدر من دوست دارم که برم مشهد و این جنابم میخواد برم مشهد و باشون برم. حدودا مطلب اینجور میفرمودن که پدرم گفتن که باشه با خودمون برید، این مرد بسیار نزد من مرد معتبر و درستیست ولی میترسم که در ارتباط با این مسافرت یه مقدار ایشان در ارتباط با مسائل مسکن و قضا و امثال ذالک ایشان یه مقدار دستش تنگه به تعبیر بنده، امکاناتش قوی نیست، به تو بد بگذره، به نتیجه دفعه اول زیارتت هست زده بشی، باشه با خودمون بریم. خب از امکاناتی برخوردار بودند و هستند به فضل خدا. گفتم بابا اینقدر مهم نیست دیگه، این 2 روز مسافرت دیگه هر جو بخواد بگذاره، اگر جهتی دیگه ای نداره خب برم. فهمدم برو، من خیلی به این مرد کاملا اعتماد دارم. رو افتادیم، آمدیم بین راه که می آمدیم، در بین راه به اینجا رسید کار که بعد اینجور شد که به من گفت فلانی شما چه حاجتی از امام رضا علیه السلام میخوای؟ حضرت میخوای زیارتشون بروی؟ چی میخوای از حضرت؟ گفتم شما میگی چی بخوام؟ ایشان گفتن از حضرت زیارت کربلا بخوا. گفتم که خب کربلا رفتن که فعلا ممنوعه، قدغن بوده اون وقت، اون اصل جریان ملی و نفت و اون مسائل که مطرح بود، اون جنابی که دستن در کار جریان بود ممنوع کرده بود رفتن به عتبات را خیلی جدی، و گفتم که قدغن خوب ممنوعه. گفت خب اگر ممنوع نبود که برای شما کار نداشت، امکاناتتون خوبه و میرفتید، چون ممنوعه بودم از بودم باشه. ما آمدیم زیارت و از حضرت درخواست کربلایی کرد. از اون طرف یک کسی تهران دامن وشته تلسمایی داشته، اهل این دو چیزا بوده، برای همون جناب یه چیزی ترتیب داده بوده برای حفاظتش و هر جو بوده خودش رسونده بوده به اون، گفته بوده این کاراتو داشته باشه، اینا باید باشه، اینا حفظت میکنه، اینا موجب حفاظتت هست. حالا اون چقدر معتقد بوده نبوده مسئله دیگریست، ولی گفته این اثر وضعی داره حفظت میکنه. اونم خب دیده بود این محبت کرده، گفته بود یه چیزی هم شما از ما بخواه. اون آقایی که اهل این کارها بوده گفته بود من چیزی نمیخوام، اینو صرفا رو محبت می کار کردم. گفته بود نه، اصرار کرده بود چیزی بخواه. اصرار کرده بود، گفته بود که باشه، حالا که اصرار میکنید من 12 تا کربلا به ذهن شده بود، 12 تا گذرنامه میگم برای افرادی ترتیبش داده بشه. گفت باشه، دستور داد که انجام بشه. من وقتی قرار شد این 12 تا گذرنامه رو بگیرم، با خودم گفتم اون جناب میگفته که 12 نفر از آقایون بازاری های علاقمند به زیارت کربلا رو انتخاب کنم، پولم داشته باشن و این گذرنامه رو بهشون بدم، منم یه پول از اونا بگیرم، هم اونا کربلا رفتن هم من به پولی رسیدم. این 12 تا رو اسمش رو گفتم، فلانی میشناختم، فلانی 1, 2, 3, 4, 5, 11 تا نفر 12 موندم. کی؟ همینطور کشکی، حالا دیگه اونی که میشناسن این دوست عزیزمون رو میفهمن، کشکی گفتم احمد نقی‌زاده، احمد نقی‌زاده جو اگر اشتباه گفتم دیگه احمد نقی‌زاده، همینطور کشکی دیگه ناشناس این 12 گذرنامه گرفته شد. اونه که میشناختم آمدم تهران توی بازار رو یکی که میشناختم دادم، یکی 500 تومن میگرفتم. 15 تومن بود گذرنامه ولی ممنوع بود 500 تومن گرفت. حالا دنبال این آقایم که احمد نقی‌زاده کیه؟ همینطوری من گفتم احمد نقی‌زاده، از این بپرس از اون بپرس. بعد گفتن که یه آقای نقی‌زاده هست تو بازار قمارشناس اونجا باشه ایشانو. رفتم اونجا دیدم این آقای کامل مرد اونجا هستند و رفتم گفتن آقای احمد نقی‌زاده، گفتن من نقی‌زاده هستم و من احمد نیستم، مثل که خدا رحمت کنه پدرشون به اسم عباس بود و من احمد نیستم. حالا چیکار داری احمد؟ جریانو گفته بود یه گذرنامه اینجوری به نام آقای احمد نقی‌زاده، گفتن پول داده بودن گرفته بودن. ایشان میگفتن از مشهد که وارد خانه شدم تا وارد خانه شدم پدرم گفتن احمد جان از امام رضا چی خواستی؟ گفتم آقا کربلا خواستم. سر بدن بگیر این گذرنامه. نمیدونم اینقدر مهربونن. السلام علیک ایها الامام الرؤوف یا علی ابن موسی.